بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم حضور تک تک شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و آرزو میکنم که انشاءالله روز و روزگار برای شما پر از عزت و بزرگی و خیر و برکت بوده باشه. این روزهایی که آرام آرام منتهی میشه به اربعین حسینی و خیلی از ما و خیلی از شماها تلاش میکنن تا کوله بار سفر معنوی این زیارت ارزشمند رو ببندن و عازم سفر بشن. انشاءالله اگه این توفیق حاصل شد و موفق شدید به این سفر معنوی برید، خدمتگزاران خودتون رو در این شبکه دینی و معارفی انشاءالله فراموش نکنید از دعای خیر خودتون. نگاهی دوباره به قرآن و باز هم نگاهی برخواسته از قرآن کریم، از روایات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین و در محضر استاد گرانقدر و بزرگوار حاج آقای ملکی که توفیق داریم هر از چند گاهی در خدمتشون باشیم و از حضور ارزشمندشون استفاده بکنیم. استاد، حضور شما عرض ادب دارم. خیلی خوشحالیم از اینکه هر از چند گاهی فرصت فراهم میشه و در محضر شما کسب معرفت میکنه.
برای ما توفیق است.
سلام میکنم در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. من در محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی متشکرم. موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم و در مورد صحبت بکنیم و انشاءالله چند برنامه در این خصوص در خدمت شما بینندگان محترم باشیم، یکی از موضوعاتی است که به واقع در زندگی همه ماها وجود داره و باید شکل بگیره و به منصه ظهور برسه تا در نهایتش و در اوجش به واسطه این اتفاق مهم یک بندگی درست و شایسته و در خور و در شأنی برای خداوند متعال باشه و اون حیات طیبه است. حالا این حیات طیبه چطور میتونه اتفاق بیفته و این حیات طیبه یا این حالا به تعبیر شاید خیلی عامیانه‌ای که من بخوام حضور شما عرض بکنم و استنباط من از اون باشه، این هست که یک زندگی طیب و طاهر، یک زندگی پاک و پاکیزه. حالا این پاکیزگی، این طهارت، این طیب بودن در کجاها باید تحقق پیدا بکنه تا این به معنای واقعی به منصه ظهور برسه و شکل بگیره، دیگه موضوعی است که استاد ملکی کمک میکنن به ما و راه و رسمش رو نشونمون میدن تا برسیم به این اتفاق خوب و خجسته. استاد در خدمت شما هستیم. ابتدا میخوام خواهش بکنم یک تعریفی از این حیات طیبه برای ما داشته باشید. حالا اونچه که عامیانه بود من عرض کردم، حالا حضرت عالی خیلی کاملتر و جامع‌تر برای ما و بینندگان محترممون بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. در اصل ما ممکنه چند برنامه در خصوص زندگی طیب و طاهر و حیات طیبه که قرآن بهش اشاره میکنه با عزیزان داشته باشیم
انشاءالله.
آیه 97 سوره مبارکه نحل به این مطلب اشاره میکنه که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. قبل از اینکه فرمایش استاد رو من استجابت کنم، تمام مکتب‌هایی که وجود داره، تمام عرفان‌های نوظهور و ساختگی که وجود داره، همه اینها وعده میدن که اگر کسی وارد مکتب ما بشود، زندگی با نشاط و زندگی پر از خرم و سرور و اینها خواهد داشت. یعنی هیچ مکتبی نیست که وعده شادی، وعده خوشی، خوشحالی، نشاط ندهد. همه وعده میدن. از اینکه همه دارن وعده نشاط و شادی و طهارت و پاکی و خوبی و خوشی و خرمی و مسرور بودن و اینها رو وعده میدن، معلوم میشود که گم شده انسان همینه. هر مکتب بی که گم شده شما بیشه ماست.
بله.
بیا مثلا بودیسم شد تا ببین چه نشاطی بهت بدیم، بیا مسیحی شد تا ببین چه نشاطی بهت بدیم، بیا یهودی شد، بیا این عرفان‌های نوظهور و غیرزاره که من اخیرم خیلی باب شده و هر کسی بلند شده یک بابی از ابواب عرفان رو ادعا داره میکنه، تا اینکه انسان به شادی برسد، به خوشی، به خرمی، به سرور، به نشاط برسه. از اینجا معلوم میشه که انسان یه گمشده بسیار مهمی داره در همین دنیا، و اون خوشحالیست، و اون نشاطه، و اون سروره، و اون خنده است، و اون احساس مسرته. این یک مسئله که و همه هم دارن میدونن، کار میکنن، تلاش میکنن تا به اون مسرت و به اون سرور
برسن.
از اگر یک کسی زحمت میکشه، تلاش مضاعف میکنه تا به اون سرور برسه و نمیرسه، هم خودش رو مذمت میکنه، هم دیگران که خب بیچاره آخه این همه دارید تلاش میکنی، کار میکنی، آقا یه خوشی، یه مثلا خرمی، یه سروری، آقا از زندگی چه لذتی میبری شما؟ بحث لذت بردن از زندگی مطرحه. خب این از اینجا معلوم میشه که همه ماها، همه انسانها در همه زمانها و در همه مکانها دنبال اون و خوشی و شادی و نشاط و فرح و سرور و اینا. قرآن هم انسان رو به همین مسئله دعوت میکنه، میگه من دستورالعملی دارم که اگه بر طبق اون عمل کنید به دنیای مسرور و پرنشاط و پرسرور و خرسندی و خوشحالی میرسید. خب حالا اگر کسی حیات طیبه، یعنی حیاتی پر از سرور، پر از خوشحالی، پر از نشاط.
منتها
قرآن دو تا شرط براش میذاره. فهمید کسی به این لذت و سرور و خوشحالی و نشاط و طیب و طاهر بودن، چون ببینید طیب و طاهر همه انسان‌ها فطرتاً از پاکی خوشش
میبرن، بله لذت میبرن، خوششون.
حالا شما تخصص در امر بهداشت اینها دارید، در از انسان‌ها رو بر اساس فطرتشون دارید شما راهنمایی میکنید. انسان‌ها از بدی و کثیفی و پلشتی و اینها
بیزار هستن،
بیزارن، همش دنبال طهارت و پاکی و آب و استحمام و اینا دنبال اینا میگه. حاضر همینم هر جا آب بوده بشر اونجا اتراق کرده
بزیده.
و هم خودش رو پاک کرده، هم محیطش رو پاک کرده، هم فضا رو آباد کرده و فرح و نشاط در فضا ایجاد کرده. خب تمام این مکتب ها و اسم ها دارن ادعا میکنن که بیایید به سمت ما تا ما اون گمشده ای که شما دارید بهتون نشون بدیم، هدیه بدیم. و تمام کسانی که سراغ این مکتب ها و اسم ها رفتن، یا بعد از مدت ها متوجه شدن و اعلان کردن، اظهار کردن، اظهار تنفر کردن که بابا کجا بود؟ کجاست این؟ به ما گفتن رفتیم ولی چیزی ندیدیم، یا اگرم دیدیم خیلی لحظه‌ای و زود گذر بود، دوام نداشت. بس هم دنیاست ها، بس هم الان آخرت نیست ها، توی همین دنیا. همچنان استرس سراغم آمد، همچنان نگرانی سراغم آمد، همچنان ترس، حزن، غم، قصه سراغم آمد. تا وقتی غم است و قصه است و حزن است و نگرانی است و استراب است و استرس، اونجا دیگه نشاط معنا نداره. آدم وقتی نشاط به سراغش میاد که غم و قصه و حزن و اندوه نباشه. یا اظهار کردن یا اظهار نکردن و در سینه‌شون موند و رفتن زیر خروارها خاک و بیان نکردن. اما کتاب خدا که سخنرانی خداست، خدایی که خالق ماست، خالق هستی است، این دیگه حرف من و حرف نمیدونم یه شخص و یه دانشمند نیست، حرف خداست. یعنی همون کسی که ما را خلق کرده، وقتی ما را خلق کرد به خودش تبریک گفت فتبارک الله احسن الخالقین، بعد احسن حدیث که قرآنش باشه برای ما فرستاد و از ما خواست که احسن عمل بشویم، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بگه اصلا من خلق لکم تمام هستی رو برای تو خلق کردم، سخر لکم همه هستی رو در خدمت تو قرار دادم تا تو بهترین عمل را انجام بدی. چون هر عمل خوبی یا هر عمل بهتری که انجام میدی خودت متعالی میشی، خودت به اون نشاط و به اون فرح میرسی. نمونش هم زیاده، مثلا فرض کنید کسی یه بیچاره فقیر رو میبینه و مستحقه و اینم توان داره، توان مالی داره، پولی که بهش میده کمک میکنه، اون خوشحال میشه، این خوشحالی به این سرایت میکنه، چند روزی حالت نشاط داره.
بله.
که خب یه کسی رو شاد کردم، شادی او به این شخص هم تسری پیدا کرد. یا اگرم پول نداشت نشست نوازشش کرد، احوالش رو پرسید و باش همدردی کرد، باز هم این نشاط آوره. لذا ما این رو کاملا همه انسان ها این نشاط معنوی رو احساس کردن، تجربه کردن. خدایی که خالق ماست به قول معروف پیچ مهره ما رو او بسته، اون میدونه که چه چیزی باعث میشود که چه عملی انجام بدهیم، چه عملی ما به اون نشاط و به اون سرور و به اون حیات طیبه میرسیم. در آیه 97 سوره مبارکه نحل میفرماید که دو تا چیز شما باید انجام بدید تا به اون زندگی پر از سرور و نشاط برسید. اون ایمان است، من عمل صالحا، تشکر که آوردن آیه رو، من عمل صالحا، کسی که عمل صالح انجام بده، فرقم نمی کنه مرد باشه یا زن باشه. اینم از اون آیاتی است که دلالت میکنه برای اینکه بین مرد و زن در اوج رسیدن به اوج کمال و معنوی هیچ فرقی
وجود
نداره، فرق نمیکنه. اونی که مهم این است که اهل عمل صالح باشد، یک این عمل صالح را مؤمنانه انجام بدهد، دو به واسطه ایمان انجام بده. فلنحیینه حیاتا طیبه، من خدا حتما حتما به او حیات طیبه میدهم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، در آخرت هم جزایی که بهش میدم، پاداشی که بهش میدم خیلی بهتر از اونی که اونیست که عمل کرده. عملش فرض کنید رتبهش درجهش دهه، من بسیار بالاتر از اون بهش پاداش میدم. خب پس در طبق نسخه قرآن اگر کسی اهل عمل باشه و تلاش باشه، یک، و عمل و تلاشش صالح باشه، چون خیلی تلاش دزدم تلاش میکنه ولی عمل صالح
نیست.
عمل باشه، اهل عمل و تلاش باشه، یک، تلاشش صالحانه باشد، مصلحانه باشد، دو، و این را هم برای خدا انجام بده، سه. میگه اگه کسی سه تا چیز را انجام بده، یک، اهل تلاش باشه، تلاشش صالحانه باشه یا مستحانه باشه و این راه برای خود انجام بده، مطمئنن به آرامش در دنیا میرسد. این که در قرآن داره علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلب ها آرام میشود، یعنی به نشاط میرسد. چون وقتی قلب آرام شد، خندش راستیه، خوشحالیش راستیه. اما یک کسی آرامش نداره، مضطربه، وقتی میخنده این خندش از گریه غم‌انگیز تر است، درونش متلاطمه، به ظاهر داره صورتش را با سیلی سرخ میکنه. این که فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلب آرام میشه، یعنی به یاد خدایی بیفتی که به دستوراتش
عمل میکنی،
عمل کنی که اون وقت به اون حیات طیب، به اون آرامش برسی. یعنی عمل به دستورات خدا آرامش آور است، امتحانش مجانی. که اگر کسی تلاش اهل تلاش باشه، تنبلی در اسلام و قرآن جزء منفورترین کاره. انسان تنبل پیش خدا مبغوث ترین شخصه، کسی که تنبله، کسی که بیاره، کسی که بیکاره. اگه گوشین مکتبی که ما داریم خیلی مکتب قرآنی که ما داریم، دستورالعملش واقعا جامعه ساز و انسان ساز و انسان را از هر مریضی روحی را براغانی نجات میده.
و اگه استاد یکمی دوستان عزیز بیننده ما و حالا من که خودم اینطوری هستم، یکمی اگه دقت بکنیم میبینیم فطرتاً ما داریم همون شیوه و همون دستورالعملی رو که قرآن کریم برای ما آورده داریم اجراش میکنیم. حالا ممکنه در کمیتش، در کیفیتش یه مقداری کم و زیادش بکنیم، اما به واقع اون چی که داره در زندگی های ما اتفاق میفته و اون رضایت خاطری که در وجود ما شکل میگیره و باعث شادی و نشاط درونی ما میشه، داریم در همون مسیر حرکت میکنیم. ضرورت داره که مقدار کیفیت رو افزایش بدیم، ضرورت داره مقدار کمیت رو افزایش بدیم تا این جامعه تر شکل بگیره. نمیدونم دارم درست عرض میکنم یا خیر.
عرض شد که شیطان و هوای نفس هر دو دست به دست هم داده اند که نگذارند انسان در مسیر فطرتش که خدا هم انسان رو به فطرتش دعوت میکند قرار بگیره. لذا انسانها غالبا در دنیا گرفتار استرس، استراب، نگرانی، ترس، ترس از آینده، غم و غصه نسبت به گذشته، به آرامش نمیرسن به خاطر عمل نکردن به دستورات الهی. چی باعث میشه که به دستورات الهی عملی میکنن؟ هوای نفس و شیطان. من داخل پرانتز درج کنم، شیطان در سوره فاطر آیه 3 و 4 به این مسئله اشاره میکنه که ان الشیطان کان لکم عدوا، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، خب شما اون رو به دشمنی بپذیرید. چرا دست دوستی بهش میدید؟ چرا ازش نمیترسید؟ آدم از دشمن باید بترسه دیگه، بترسه، موضع بگیره و در مقابلش گارد بگیره و باش مبارزه کنه. چرا اون مبارزه میکنه، اون میزنه؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. حالا نکته جالب اینه، انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب سعیر. این خیلی عجیبه، این انما از عدات حسره، یعنی شیطان تمام تلاشش برای اینه که مردم بیار تو حزب خودش، تو حزب الله نشن، حزب شیطان بشن، و همه تلاش اینه که حزب خودش رو به جهنم ببره. هیچ کاری غیر از این دیگه نداره. انما یدعو حزبهو، او میخواند حزبش را. برای چی؟ لیکونو، تا باشند من اصحاب سعیر، تا از اصحاب آتش سوزان بشوند. خب میگه خب این داره این کارو میکنه، دشمنه دیگه، هستی تو را، تلاش تو را، همه اینها رو بخواه به تباه ببره و تو را جهنمی بکنه، خود تو باش مبارزه کن. خاله چه کار میکنه این شیطان نامرد؟ کاری که انجام میده اینه که میاد تصرف در ادراکات ما میکنه. یعنی وقتی شما دست دوستی بهش میدی و اون میاد در تو
رفاقت میکنی باهاش،
یعنی راش میدی، راش میدی که بیاد به خانه دلت و حرم هستیت، به حریم خودت راش میدی، اون کاری که انجام میده اینه که میاد در ادراکات تو تصرف میکنه. مثلا طلاق چیز خوبیه، نقره چیز خوبیه، پول چیز خوبیه، کسی نمیگه خوب نیست، دنیا چیز خوبیه، زن چیز خوبیه، ثروت دنیایی چیز خوبیه، اون میاد اون خوبی که وجود داره اون رو بیش از اونی که هست تزیین میکنه برای انسان. و زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، زین تزیین میکنه. اینکه این روزا میگن بعضی وقتا ضرور مسئله میگن که فلانی اونقدر آدم حقبازیه که سنگ رنگ میکنه به اسم بلبل میفروشه. شیطان کارش اینه، میاد کاری میکنه که یه چیز غیر زیبا رو زیبا جلوه میده و انسان میگه که عجب، این خیلی چیز خواستنیست. این که قابیل تصمیم میگیرد حابیل را میکشد، قتل حابیل توسط قابیل برای قابیل زیبا میشود، یعنی شیطان اون رو تزیینش میکنه. فطوعت له نفسه قتل اخیه، نفسش قتل برادرش را برای خودش برای اون کشنده زیبا. اما اونایی که قتل میکنن، اونایی که دست به قتل و غارت میزنن، تا اون زیبا نشه، تا خواستنی نشه، این کارو نمیکنه. وقتی این کاری کرد یک باره میفهمه که عجب چه کار زشتی انجام داد. خب چیزی زشت نمیدید، چیزی زشت را میاد تو ادراک انسان تصرف میکنه، اون را زیبا میکنه. خب چه چیزی بدتر؟ وقتی قابیل برادرش رو، حابیل رو به شهادت رسان، تازه نشست خاک تو سرش دید که عجب، آخه من چرا این کار کردم؟ لذا این که فرمودید همه انسان ها، همه انسان ها فطری هن، فطرتشون خداجوز خداخواه هست، اما ظلمت ها و تاریکی هایی که شیطان و هوای نفس ایجاد میکنه و این شخص مبارزه نمی کنه و اونها رو کنار نمیزنه، این پرده ها و حجاب ها میاد و این را در درون تاریکی و ظلمت نگه میداره. اون وقت تو درون تاریکی حسد سراغ انسان میاد، انسان حسود لا یسود، او هیچ وقت حیات طیبه رو هیچ وقت خرسندی و خوشحالی و سرور نیست، او همش دنبال اینه که فلان کس و فلان کس چرا دارد، ای خدا او رو نابود کن، من چشم دیدن او را ندارم، نمیتونه ببینه او رو. این یه روزنامه ها نوشتن طرف دوتا خواهر بودن، یکشون ازدواج کرد با یک کسی که وضع مالیش خیلی خوب بود، بعد برای خانومش طلا و جواهر زیاد می‌خرید. این یکی خواهر با یک کسی ازدواج کرد که وضع مالیش خیلی خوب نبود، اما مردش مرد بدی نبوده. بعد ایشون وقتی خواهرش رو می‌دید تحمل نداشت، حسادت او را اذیت می‌کرد. آخرش نمی‌تونه مقاومت کنه. بنزین می‌ریزه رو خودش و خودش رو آتش می‌زنه. یعنی آتشی که او را می‌سوزاند شدتش پایین‌تر از آتش حسدی که او رو می سوزند. لذا میگه خب من از آتش حسد فرار کرد و خودش رو آتش زد. این که فرمودید بله، انسان ها را اگر آدم های سالم باشن و فضای سالم ایجاد بشه، انسان ها از اینجور چیزها فرار میکنن، دنبال آرامش و آسایش و خرسندی و سرور و نشاطن. خب قرآن آمده است به که من شما را از اون ظلمت ها نجات میدم به شرطی که بیاید به دستوراتم، به نسخه من عمل کنید. عمل به نسخه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. حالا این نمیدونم الان بعد بریم برگردیم یا نه فرصت داریم؟
بله میتونیم یه فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم، از ایتالیا هم یه استراحت کوتاهی داشته باشید، برمیگردیم و ادامه بحث رو در خدمت شما و بینندگان عزیزمون خواهیم بود. داریم در خصوص حیات طیبه صحبت میکنیم و استاد ملکی دارن توضیحاتی در این ارتباط به ما میدن و راه و رسم تحقق این حیات طیبه که انشاءالله برای ما و شما بینندگان محترم به عینه تحقق پیدا بکنه. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم و انشاءالله باز هم در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود.
عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا رب
يا رب
مجدداً عرض ادب میکنم حضور شما بینندگان محترم و به ویژه اونهایی که شاید دقایق پیش، شاید لحظاتی پیش و شاید همین لحظه به جمع بینندگان برنامه نگاهی دوباره به قرآن اضافه شدن. داریم در خصوص بحث حیات طیبه با شما بینندگان محترم صحبت میکنیم. اشاره شد به سوره مبارکه نحل آیه 97 که استاد ملکی داشتن در موردش صحبت میکردن و گریزهایی که در این بین زده شد در ارتباط با بحث حیات طیبه. استاد فکر میکنم کلام شما ناتمام موند، بشنویم. من یکی دو سوال رو از حضورتون مطرح بکنم.
میکنم عرضم تمام شد، فقط یه جمله عرض کنم که حیات طیبه در مقابل حیات خبیث است. حیات خبیثه در قرآن برای انسان خیلی خدای سبحان ارزش قائل، دیگه همه چیز به پای انسان ریخته، خلق لکم سخر لکم، و از انسان هم بهترین عمل رو خواسته. از اون طرف هم نسبت به خوردنی ها فهمیده که اهلت لکم الطیبات و حرمت علیکم الخبائث. تو حق نداری دنبال خبیث و نجس بری، تو خوشگل منی، تو عزیز منی، تو بهترین مخلوق من در عالم هستی هستی، نه نباید دنبال خبائث بری، نجاست خاری و نجاست گویی و نجاست فکری و همه خبائث از تو باید دور بشه،
باید مبرا باشی.
حالا از خبائث فقط خوردنی ها نیستن، بلکه فکر کردنی ها، بلکه آداب خبیث، مثلا فحش، خب این کلام خبیثه، تکبر خبیثه، منیت خبیثه، غرور خبیثه، خود را بهتر از دیگران دانستن خبیثه، هر چیزی که دزدی خبیثه، دروغگویی خبیثه، این همش خبائث.
خب استاد با این شرایط، یعنی در حقیقت این حیات طیبه داره زندگی فعلی و اون شرایط فعلی فرد رو در حقیقت متلاشی میکنه و یک زندگی نو و جدیدی رو داره فراهم میکنه برای این فرد، چون داره باید الزاماً از خبائث دور بشه، الزاماً سراغ طیب و طاهرها بره. خب این یعنی چی؟ یعنی این که داره شرایط رو تغییر میده، کن فیکون میکنه و یک نگاه نو و یک شرایط نوی رو داره برای فرد ایجاد میکنه.
بله، سوال به نظرم خوبیست. اینجوری من عرض کنم پاسخش رو، که این شخص وقتی که به دستورات خدا عمل میکند مؤمنانه،
بله،
آرام آرام قدش بلند میشه، آرام آرام لولش بالا میره، کلاسش بالا میره. من مثال بزنم، مثلا شما میدید بچه با یه بچه سر اسباب بازی کلی با هم دعوا میکنن، این از دست اون میگیره، اون فلان میکنه، چنگ میزنه سر صورت هم. خب وقتی این بچه بزرگ میشه بهش میگن که شما سر مثلا فرض کنید یه اسباب بازی کلی قشقره رو انداختی، سر صدا کردی، این میگه که عجب بچه بودم دیگه چیکار کنم، این الان دیگه بزرگ شدم. کسی که از زندگی خبیث با دستور عمل قرآن جدا میشه، در همون، یعنی زندگیش همون زندگیه، منتها سطحش رفته بالا، دیگه اصلا بدش میاد که
برگرده به اون حالت قبلی.
آره، چون اصلا اون بوی گند حسادت دیگه اذیتش میکنه. قبلا نه، مثل اون دباخی که توی دباخونه داریش، وقت بوی گند دباخی او رو اذیت نمیکنه، اما یک عطر فروش و عطار اگر از کنار یه دباغ بگذاره بینیش میگیره. ازاتون اشعار مولوی هم هست که اون دباغ آمد که بره خونش، از مسیر عطاران رفت و بوی عطر او رو اذیت کرد و بیهوش شد، افتاد زمین. بعد این عطاران آمدن دورش گرفتن و هی عطر و گلاب برش می آوردن. یکی از اون دباغا فهمید که اینا نمی‌فهمن دارن چیکار میکنه، بیشتر به بیهوشی
بدتر
میکنه. بعد ایشون یه دیگه پوست دباغ شده آورد و گرفت جلوی بینی این بنده خدا که از هوش رفته بود، این به هوش آمد و زندگیش ادامه داد. کسانی که با عمل به دستورات الهی مؤمنانه وارد این فضا میشن، دیگه غیبت بوی گندش اونا را اذیت میکنه، یعنی کسی هم غیبت بکنه بعدشون میاد. نه تنها خودشون غیبت نمی کنن متنفرن، بلکه یک کسی غیبت
نمی کنن آزه نیستن شنمنده غیبت هم باشن.
دروغ، حسد، تکبر، اینا همش از خبائث هن، اینا از رذائل هن. انسانی که اهل عمل به دستورات خدا بشود و مؤمنانه زندگی بکند، این اصلا دنبال این فضاها
نمیره.
لذا اوناست که استرس آوره، اوناست که غم و غصه رو در سینه انسان روز افزون میکنه. ولی اگر کسی اهل قناعت باشه، مثلا یکی از عملی که اینجا هست از نهج البلاغه است، از سمود که ظاهرا سوال شد از حضرت یا نه خود حضرت تفسیر کرده حیات طیبه رو فرموده ای القناعه، حیات طیبه در گروه روحیه قانعه. یک کسی که حریص به ناموس مردم، این هیچ وقت آرامش نداره، شب و روز همش به فکر ناموس مردم. کسی که حریص به زندگی مردم، هیچ وقت از زندگی خودش راضی نیست، همش در حال حرص و ولع و گرفتاری و استرس و استرابه. کسی که تلاش میکنه اون چی که به دست می آورد به او قانع نیست، بلکه حرص و ولع بیش از حد داره. خب این در اصل فقیرانه زندگی میکنه. فرمود الطمع و رق معبد، از تمیر فرمود طمع و حرص بردگی ابدیه، یعنی اون هیچ وقت به قنا نمیرسه، همش در بردگی و در فقر و فلاکت و گرفتاری داره زندگی میکنه. حالا اگر کسی خودش رو از اینها و به ما قسم تر راضیه، تلاش کنی در مقابل تلاشت هر چه خدا بهت داده، همسرت قانع باشی، راضی باشی، بچه‌هات راضی باشی، به زندگیت راضی باشی. یه وقت هست طرف کوتاهی کرده در تلاشش، خب برای اونجا باید مذمت بشه که چرا من کوتاهی کردم در انتخاب همسر، چرا تحقیق نکردم، چرا نمیدونم سادگی. بله اینجا جای شماتت و اینا هست که طرف اذیت بشه، ناراحت بشه، کوتاهی کرده. اما اگه نه کوتاهی نکرده، کارشو درست انجام داده و قسمتش این بوده، سهمش از این دنیا این بوده. این دو جور میشه بهش نگاه کرد، یک قانعانه، دو طماعانه و حریصانه. این قناعته باعث میشه به حیات طیبه برسی، راضی بشی، رضا به داده بده به قول حافظ و از جبین گره بکشا. این گرهی که انداخت به چی اخم میکنی؟ که بر من و تو در اختیار نکشاد است، همه چیز دست ما نیست. لذا حیات طیبه در گروه عمل، اونم عمل صالح، اونم خالص برای خدا. در رأس این اعمال همونی که از سمیر در نهج فهمون که تو اهل قناعت بشوی. یکی کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که یا رسول الله ما زوال الایمان، تا نزدیک به این عبارت که عرض میکنم، چی باعث میشه که ایمان و امنیت و طمأنینه و آرامش از بین میره؟ فرمود الطمع. طمع چشمم چشمی فلانی امسال پرده خونش عوض کرده، ما بیچاره بدبخت نتونستیم پرده خونمون عوض کنیم، فلانی نه مبلش عوض کرده، تو گرفتار اینجور مسائل کجایی؟ عمر اونقدر عظمت داره، ارزش داره که تو میخوای این رو هزینه کنی به اینکه چرا فلانی پردش عوض کرده، اما میشین قصه بخوری؟ فلانی ماشینش عوض کرده، ما همچنان ماشینمون چند ساله که مدلش همون ماشینه، نه این برای تو به اون خرسندی و خوشی و نشاط نمیرسی. اینم مطمئن باش که وقتی هم ماشینت هم مدلش فرض کن بهترین مدل، قیمتش هم بالاترین قیمت باشه، همیشه دست بالای دست
بسیار
بسیار است و تو همیشه هی هرس میزنی که بالاتر، بعد هم میبینی که عجل آمد و تو به آرامش نرسیدی. قرآن میگه تو گم شدن توی این دنیا رسیدن به آرامشه. اگه بخوای به آرامش برسی باید به دستورات من عمل کنی مؤمنانه. وقتی به دستورات من عمل کردی مؤمنانه، یکی از اون دستورات من اینه که تو باید قانع باشی. بعضی قناعت خیلی پد معنا میکنن، معنی میکنن که یعنی تنبلی. نه، قناعت در آموزه دین یعنی انسان پرتلاش که به اون چه که نصیبش شده است راضی باشه. این میشه قانع. تلاش میکند وسعت به درد به زندگی، تلاش میکند روزی بیشتر به دست بیاورد، ولی هر چی آمد به اون قانعه. دیگه چشمم چشمی نداره، دیگه حرص به دیگه مرغ همسایه پیش اون قاز
نیست،
نیست که همش به همسایه و به دیگران نگاه کنه، حرص و ولای دیگران رو بخوره و نسبت به بچه های دیگران، نسبت به موقعیت دیگران. پس کی به خودت میخوای برسی؟ قرآن میگه به خودت برس، به اون چی خدا نصیبت کرده بعد از تلاش به اون راضی باش، تا اینکه به حیات طیبه
نزدیک بشی،
نزدیک بشی و برسی. ما آقای گلشیر تو این دنیا باید به حیات طیبه برسیم و الا کلا سرمون رفته. اگه به حیات طیبه رسیدیم اون وقت این حیات طیبه اینجا که در این حالا مثلا بعضی ممکنه بگن که خب اگه حیات طیبه انبیا به حیات طیبه رسیدن، این همه غم و قصه بود، فرار و گریز و اذیت و شکنجه و ان همینطور، میگیم بله. کسی که در حال انجام مأموریت الهی است او در عین آرامش است،
چون داره به فرمان عمل میکنه.
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حلوای تنترانی تا نخوری نه، کسی نیاد تو این فضا متوجه نمیشه که اون چی که همه انسان دنبالش میگردن. گفت یک حسن زینب وقتی که اون یزید معلوم بهش گفت که دیدی که خدا شما رو خار کرد ما، حضرت فرمود و ما رأی تو الا جمیل، من هر چی دیدم زیبایی دیدم. حالا این زیبایی نگاه کنید، تجسم بده که تو همین دنیا که این همه عالم و آدم عاشق این خانواده هستن و این همه عالم و آدم لعن و نفرین میفرستن به اونهایی که فکر میکردن اون روز صاحب اینها عده و عده هستند و پیروزی هستند. بعد وقت معلوم شد که این و ما رأیت الا جمیل درست بوده،
معنای واقعیش چی بوده. استاد در کلامتون یه اشاره‌ای داشتید که من سوالی رو میخواستم مطرح بکنم، بخشی از اون سوال رو پاسخ گرفتم، اما حالا ممکنه که برای بینندگان محترم ما هم این سوال مطرح شده باشه. یه جایی اشاره فرمودید که باید عمل مؤمنانه داشته باشن، عمل صالح داشته باشن. ما در بحث حیات طیبه ببینیم بعضیا دارن خب ظاهرن، حالا چون نمیتونیم کنهش رو بررسی بکنیم، ظاهرن دارن در مسیری حرکت میکنن که دارن اطاعت و فرمانبرداری میکنن اما حیات طیبه ندارن. این چی جوریه؟
قرآن قول 100% داده که اگر کسی عمل اهل عمل و تلاش باشه و این هم عمل صالح باشه، عمل صالح رو هم خودش دست مشخص کرده عمل صالح چیه، و این عمل صالح رو برای خدا انجام بده، نه بر اساس عادت، نه بر اساس اینکه حالا دیگران میگن فلانی نماز نمیخونه فلانی فلان. عمل صالح فقط منحصر در نماز نیست.
نیست
یعنی از پیاده رو که داری میری یک پوست موز افتاده رو پیاده رو اون رو برداری توی آشغال دان بیاندازی، این عمل صالح هست، تا این که داری راه میری تو دل خودت توی قلب خودت برای یه نفر خیر بخوای، خیرخواهی کنی، دعا کنی، براش خوبی بخوای، این عمل صالحه. منظور عمل صالحه جوانهیه، این عمل صالحه جوارهیه. یعنی نیت خیر داشتن برای کسی، دعای خیر کردن، اینا همش عمل صالحه. اذا در اون روایت داره که تنبل کسی است که بیکار باشد و دعا
نکنه.
خود چرا بیکار نشستی؟ خود عمر تو داره از بین میره، خود در قبال این رفتن و عمر بیکار بکن، یه تلاشی بکن. یه روایتی از امام حسن علیه السلام اورده بودم، حالا همش من گفتی یاد اومد براتون بخونم. حضرت فرمود که یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انک لم تزل فی حتم عمرک، تو از اون ادامه داره، من سقطت من بطن عمرک، از اون وقتی که از شکم مادر ساقط میشی، سقوط میکنی، میای تو این دنیا، از اون روز داری عمرت رو منهدم میکنی، یعنی انگار تخصصت در انهدام عمره. دست انسان هم نیست دیگه، یعنی ما لحظه به لحظه
بله
عمر رو داریم از دست میدیم. بس همه که فخذ من ما فی یدی کل ما بین یدک، خب پس هرچی در توانت هست برای آینده خودت که قیامت باشه اینا رو آماده کن، اخذ کن، چون اونجا تو نیاز خواهی داشت. بعد فهمت فعند المؤمن، مؤمن ویژگیش اینه که فعند المؤمن یتزود و عند الکافر یتمتع، مؤمن همش در حال جمع کردن رفتوش هست، عمل خیر انجام دادن، خیر خواهی کردن، عمل صالح انجام دادن،
پرهیز از هر گونه شر،
شر همش دنباله که رهتوشه برای اونور آماده بکنه. و کافر هم همش دنبال لذت جویی، کام جویی. بعد فهمید تزود و فین خیر از زاد از تقوا. آیه قرآن رو خون که خدای سبحان فهمید رهتوشه بردارید و بهترین رهتوشه تقواست. اون وقت در دل تقوا این آرامش خوابیده. این که فهمیدید خیلی هستن که دستورات رو عمل میکنن ولی به آرامش نمیرسن. دلیلش اینه که در قشر باقی میمونن، در پوسته باقی میمونن. یعنی نمازش میخونه، روزش هم میگیره، اما تلاش نمیکنه حسد رو از سینه‌اش
بیرون بکنه،
بیرون کنه. این کار رو انجام میده اما همچنان غرور و تکبر و منیت در درونش باقی. اینا بعد قاذورات رو بریزه بیرون، باید جارو کنه، تمیز کنه درون خودش رو از این خبائث و از این رذائل تا اون وقت طیبات جایگزین بشه و در سینه انسان مستقر بشه. من عزیزان قطعا عرض بنده رو تایید میکنن، اونهایی که در دلشون کینه و تکبر و منیت و غرور نیست، اگر سخت‌ترین شرایط زندگی رو داشته باشن اونا آرام‌ترین انسانه،
به راحتی سفارش میکنن.
اگر اونهایی که اندازه دنیا آلاف و الوف دارن و پول و ثروت دارن اما دلشون مملو و از غرور و تکبر و حسد و منیته، اینا یک لحظه آرامش ندارن. اینا هیچ وقت تهیه حیات طیبه
ممکنه در ظاهر این اتفاق بیفته ولی
بله بله ممکنه مثلا با از کنید ماشین آنچنانی و گروه بیا ولی در درونشان پر از آتشه. قرآن جنید فهمتی و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. اگه کسانی که از من اعراض کنن، یعنی چی از من اعراض کنن؟ یعنی به دستورات من عمل نکنن. کسانی که به دستورات من خدا عمل نکنن زندگی پر از زنگ و تنگ خواهند داشت. نیه فهمد یعنی بی پول می شوند. نه، میگه روح اینها در فشار قرار خواهد گرفت. دلیلش هم مشخصه، انسان در تاریکی میتونه به آرامش برسه؟ در تاریکی قدم بزن، نگرانی که الان زمین بخوری تو یه دقیقه دیگه زمین بخوری، اما همین که نور میاد همه راحت میشن. الله نور و سماوات و الارض، کسی که با نور متصل نورانیه، کسی که نورانیه خوف نداره، ترس نداره. دیدی اینا که تاریک میشه میترسن تا برق بیاد راحت میشن؟ اون تاریکی ترس نداره، اون تاریکی در درون ترس داره. یعنی اون کسی که حسوده تاریکه، بخیله تاریکه، بدخواهه تاریکه، و انسان باید از این تاریکی ها فرار کنه و به سمت نور بره. تواضع نوره، صفا نوره، صمیمیت نوره، خیرخواهی نوره، حسن ظن نوره، وفا نوره، همه اینا نوره. خب کسی که به سمت نور حرکت میکنه حیات طیبه شامل حالش میشه. حالا این طرف نماز خون خیلی خوبه، روزه هم گرفت خب خیلی عالیه، از دستوراتی که خدای سبحان فرموده عمل کرد، اما تلاش نکرد که اون حسد و غرور را از خودش دور کنه. درسته ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، تنها معنیش این نیست که کلن قلع و غم میکنه، قلع و غم نمیکنه، بعد جلوش میده و زمینه ایجاد میکنه شما رو بیرونش کنی. اما اگر شما نماز زمینه ایجاد کرد اما خودت اقدام نکردی، خب میشه نمازخوان متکبر، نمازخوان حسود، نمازخوان بخیل. خب باید خیلی بره اون آدم قصه بخوری که خب من رضایی تو نماز داری میخونی و داری خدایی به اون عظمت را عبادت میکنی، تو باید رنگ خدایی پیدا کنی. کسی که رنگ خدایی پیدا میکنی که بخل معنی نداره، حسد معنی نداره، غرور معنی نداره، منیت معنی نداره، بدخواهی معنی نداره. لذا اونهایی که فرمودید پس چرا به بعضی از دستورات عمل میکنن اما به حیات طیبه نمیرسن، به اون آرامش نمیرسن، به علت این است که در پوسته و قشر باقی موندن و به هسته
و در اون قرار نگرفتن،
قرار نخواستن، تلاش کنن قرار بگیرن، قطعا این قاذورات و این رذائل از انسان دور میشه و وقت انسان آرام میشه، همه رو دوست میداره، همه جا احساس آرامش میکنه. چرا؟ چون همه رو دوست داری شما و به همه عشق می‌ورزی. کسی که به همه عشق می‌ورزه حالت سرور و نشاط بهش دست میده. شما دیدید کسانی که ایده در جمع رفقای خودش قرار میگیره که خیلی دوستشون داشته و سالها اونا رو ندیده، چقدر حالت انبساط بهش دست میده. خب وقتی که همه انسان‌ها رو دوست داشته باشه، با نگاه مثبت به اینها نگاه بکنه، احساس آرامش داره دیگه. حسد توش وجود نداره، تکبر، من بهتر از او هستم و بعد من سلام بدن، ایناست که تاریکی میاره و در تاریکی حیات طیبه معنا پیدا نمی‌کنه.
خب استاد، ما یه چیز در حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم. حالا اگر خودتون به نظرتون برسه مطلبی رو بیان بفرمایید، بفهمید که من یه سوالی نکنم که این سوال ابتر بمونه و حالا بیفته برای برنامه بعدی. به هر حال میخواید جمع‌بندی داشته باشید، در خدمت شما باشیم که حالا من 3 دقیقه رو سپریش بکنیم.
جلسات آینده آیات دیگری که در همین خصوص هست، انعام 122، عزیزانی که برنامه رو پیگیری میکنن مطالعه داشته باشن، و مائده آیه 69. من یه توضیح دیگری راجع به فعل نهی گندم آیتان طیبه عرض بکنم که در سوره نحل آیه 97 خوندیم. کسی که عمل میکند و عملش عمل صالح است و این رو مؤمنانه انجام میدهد، برای خدا انجام میدهد، برای ریا انجام نمیدهد، ریاکاران انجام نمیده، این به تدریج خدای سبحان به او حیات جدید میدهد، زندگی جدید میدهد، زندگی تر و تازه میدهد. نه اینکه زندگی قبلیش نابود میشود و یک زندگی دیگری برایش بود میشود، نه، نابودی و بود نیست، بلکه اون زندگی معمولی و عمومی که داشت از اون یک لول، یک سطح بالاتر قرار میگیره. مثال زدم به بچه، وقتی بزرگ میشه کار بچگی انجام نمیده. انسانی که از جهت ایمان و عمل صالح رشد میکند، خداوند اون رو میاره بالا. چون میدونی که ماها باید تلاش کنیم، خدا باید ما رو تایید کنه، خداوند باید ما رو بالا بیاره. خدا شما فهمه که تو اگه این کار انجام بدیم، من خودم تو رو
دستتو میگیرم،
درجه زندگیت رو میارم بالا. از اون درجه معمولی که حیوانی بود به یک درجه بالای انسانی شما رو میارن، که در اون درجه بالای انسانی اگر تو زندان باشی، اگر تو فقر باشی، اگر تو فلاکت باشی، در هر جا باشی، تو در آرامشی، همونی که همه دنبالش میگردن و تو هم دنبالش میگردی. در اصل حیات جدیدی است، روی همون حیاتی که قبلا بود، روی اون قرار میگیره، حذف و ایجاد نیست، تغییر به معنی که ابطال بشه و احیا بشه نیست، بلکه یک حیات دیگری رو حیات قبلی است. یه پله آمده بالا، حسادت رو میفهمه اما حسادت رو ازش عبور کرده، بخل رو میفهمه اما از یه پله آمده بالا، و باز توان این که بخل ببرزه و حسادت ببرزه و تکبر ببرزه داره، اما بوی گندش رو دیگه به خاطر عمل خوبی که انجام داده، عمل صالحی که انجام داده، این جنسش صالحه، پاکه، طاهره. اینا که دیر همون زال زمان جنگی اینجوری بود، یه طرف همش تو منطقه بود، بعد وقت میاد دیگه همون میرفت دیگه اون لباسی نمیتونست بو کنه، در حالی که تا یک ساعت پیش با همون لباسا داشت زندگی میکرد، ولی الان چون تمیز شده، طاهر شده، دیگه اون براش بدبوئه. میگه اگه کسی ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده، به جایی او رو میرسنم که در همون زندگی ها تغییری که جا به جا بشه نیست، لولش رو بالا میبرم که دیگه نسبت به اون چیزای قبلیش که حسادت و بخل و تکبر و منیت و ظلم و ستم بود، نسبت اونا متنفر میشه و وارد یک حیات جدید و نوعی میشه که اون طیب است، اون طاهر است، اون داری صفا و صمیمیت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. سپاسگزارم از شما بینندگان محترم، انشاءالله که لحظه لحظه زندگیتون همراه با حیات طیبه باشه و بندگی شایسته به درگاه خداوند سبحان. توفیقی بود که با شما عزیزان بیننده همراه بشیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم، به اتفاق همه همکارانی که تلاش کردن تقدیم حضور بکنن این برنامه رو. التماس دعای خیر داریم تا هفته آینده که باز هم خدمت برسیم، و سلامی دوباره محضر شریف شما.
اللهم